این صفحه 332 آرور میخوانیم دیگه با همون مبانی که داریم دیگه نظراتمون را نسبت به فتوای مرحوم سید بیان میکنیم. المسألة السابعة والثلاثون، مسئله 37. لا يجوز الاقتداء. ترى ودي ترى لا خلني من أرقام لا 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 خلني لا لا خلني ما خلني سيأتون لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا وليس بمجتهد مع كوني عاملا بلعیه. می فرماید جایز نیست اقتداء به امامی که خودش را مجتهد می داند و عمل بلعیه خودش می کنه. مأمون می داند که آقا مجتهد نیست، اشتباه کرده، التفات فرمودی و بلعیه خودش عمل می کنه. اینجا می فرماید اقتداء جایز نیست. و کذا لا یجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس له لمن ليس اهلا للتقلید. این همین مطلب را هم داریم راجع به مقلدی که امام مقلده اما تقلید میکنه، یه مجتهدی که او صلاحیت نداره اثبات فرمونه که مرجع تقلید باشه، از تقلیدش تقلید باطلی از نظر مأمون. بازم هم هم جایز نیست بهش اقتدا بکن، در صورتی که خب عمل میکنه به فتاوای او آقا عمل میکنه و ای بسا مخالف فتاوای دیگران هستن و مخالف واقع خب مثلا فرض فرمایید که عرض کنم به خدمت شما جلسه استراحت انجام نمیده، جلسه استراحت را مستحب میدانه و حالا اینکه مشهور جلسه استراحت را واجب می دانند و عمل هم و اینطور هم عمل کنند، جلسه به جا نمیاد، جلسه استراحت به جا نمیاد. خب مأموم می دانه که امامش یه همچه وضعی داره، آیا می تواند بهش اقتدا بکنه یا نمی تواند؟ نمی تواند. یه فرق نمی کنه که این چیز باطل چه اجتهاد خودش باشه یا تقلید باشه اون مجتهدی که صلاحیت نداره و مجتهد نیست. خب میفرماید بعد اذا کان مقصر فی ذلک، در صورتی که هر دو مقصر باشن، یعنی خب این الان این چون کسی که خودش را مجتهد میدانه چون کسی که مقلده یا مجتهدی که صلاحیت نداره و هر دوشون هم صلاحیت نداره، در صورتی که مقصر باشه یعنی تحقیقات لازمه را نکردن و بی خودی خلاصه همچه کاری انجام دادن، اما اگر چنونچه نه جهلشون جهل قصوری باشه التفات را بالاخره متصوره که یه آدم که خودش مشتر میدانه قاصره، جهل قاصر حساب میشه، التفات کوتاهی نکرده در تحقیق خودی برای بالاخره اشتباه کرد، و یا اینکه اون مقلد هم همینطور کوتاهی در تحقیق نکرده و وقع فی هذه الورقه، اون وقت این حرف شد پس فرق بین اینکه قاصر باشه یا مقصر. اینکه گفت لا یجوز الاقتداء در صورتی مقصر باشه خب عاملا برای عاملا برای هر چقدر به خدمت شما. خب این تا اینجا دیگه مطلب ایشان و المطلق على الاحوال الا اذا علم ان صلاته موافقه للواقع عرض میشد تا آخر، مگر این که اون آقایی که هر چقدر خدمت امام اشتها خودش مجتهد میداره و اشتباه میکنه، یا اون آقایی که مقلد مجتهده و این تقلیدش هم تقلید باطلی است چون اون مقلدش مجتهد نیست، این عرض کنم بنا بذار بر عمل به احتیاط. خیلی خوب، اجتهادی کرد، اجتهاد داره یا تقلید داره، اما فعلا توی نمازی که میخواد بخونه ما بدونیم مطمئن باشیم که در مقام عمل به احتیاطه. خدا یه دیدی بالاخره یک کسی هم خود رو مشتر میدانه عمل به احتیاط بکنه، امکان داره. اگر بدانیم که در مقام عمل به احتیاطه و همه احتمالات را رعایت میکنه، پس ندیدتا نمازی مطابق واقع میخوانه، اشکالی نداره که بشه اقتدا بکنه. خود یه فرضمون خارجه، خب تو بخاطر عمل به احتیاط علم به مطابقت واقع پیدا میشه، از فرض کلام فرض بحث خارجه. پس این صورت محل بس اینکه نه عمل به احتیاط نمی کنه و به رأی خودش عمل می کنه و خودش هم مجتهد نیست و یا مرجع تقلیده که تقلید رو می کنه و مجتهد نیست. اینجا مرحوم سید دیگه می فرماید لا یجوز الاقتداء بی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مثلا خوب حلاجیش بکنی. بحث از اینجا باید شروع بشه که تارت هست این مأموم مثلا مثل مسجد گوهرشاد در صفوف آخر ایستاده، تارت هم نزدیک ایستاده، یعنی تارت این است که میداند میفهمد که الان امام این نمازش چطور میخواد، همش که حمد سوره نیست که بلند میخواد و بخیلی چیاشی که انجام میده یا میخونه یواش میخونه، و مأموم اگر مثلا فرض کنید یه 50 متر فاصله داره نمیدونه امام چه میکنه. سلام علیک یا الله، معذرت من دیره قبلا هم به خیلی از داری بود متعاونت کردیم که مهمان داریم همونی ها مثلا از این حاجتی خوش آمانیم. عرض کنم خدمت شما، ببینید این مرحوم سید که اشاره به این مطلب نکرد، دارتا فرض رو بر این میگذاریم که مأموم بالاخره میدانه یه اعمال یه مرتبه ایستاده با فاصله زیاد و جمعیت هم که او آخر چه میدونه که یه این جلسه استراحت انجام داده یا نداد، خب باید که احتیاط کرده انجام داده بلکه نداده. یه صورت یه صورت نه خوشترش ایستاده و میفهمه که چه کار میکنه، هر چه که در نماز انجام میده او متوجه میشه. خب این دو صورت، اون صورتی که یه جایی ایستاده و به یه شکلیه که نمیدانه که امام چه میکنه، همینطور که فرمون یه حق ندار باشد برای که برای اینکه نمیدان نمازش نماز صحیحیه یا نماز باطل. اینجا فقط یه انقلت است و اون جریان اصالت الصحه است. اصالت الصحه اگر جاری باشه و همین معمومی که ایستاده یه فرسخ بازله داره با امام به طور مثال عرض میشه و نمیدونه امام چه میکنه، اونا میدونه آیا نماز صحیحی میخونه یا نماز باطل، معناش اینه دیگه. چه اشکال داره یک کسی بگوید چه اشکال داره اصالت صحه در فعل امام جاری کنه؟ و بناهن علا اصالت صحه یبنی فعل الامام علا صحه، میگه انشاءالله امام نماز صحیح میخونه. ولی خب اینجا مثلا جلسه استراحت واجب نمیدانه، ما حرام که نمیدانه، خوشحال انجام بده. و من با اصالت صحه حمل می کنم فعل او را علی الصحیح. آیا اینجا اصالت صحه جاریه؟ از موارد جریان اصالت صحه است؟ پاسخ نفیه، جواب منفیه، اینجا اصالت صحه جاری نیست. برای چه؟ برای اینکه اون به نظر خودش در جایی که او فاعل به نظر خودش اگر هم خرابش بکنه به نظر خودش صحیحه، جلسه صراحت انجام نده به نظر خودش صحیحه یا باطل؟ و به نظر خودش صحیحه. اصال الزحه اونجایی جاری میشد که فقط صحت واقعی نمیاره، صحت چی میاره؟ صحت فاعلی، یعنی عند الفاعل. صحيح عند الفاعل أهم من صحيح واقعي، كل صحيح عند الفاعل تجعل فيه صراحة أنجام الجنادي ومن ذلك فعل صحيح. قلت تصور لكم لي صحيح عند الفاعل إذا من ما نمي خلاه برای اینکه ما میدانیم به سراخون که نه جلسه سرعت واجبه و ای انجام ندان نماز باطل. اینجا صحیح فاعلی از صحیح عاملی چی شده؟ جدا شده. آیا مقتضای اصالت الصحه حمل على صحه الحامليه است یا حمل على صحه الفاعليه؟ اگر اصالت صحه اصل تعبدی بدانیم مستفاد از ادله لفظیه، نه باید بگیم حمل على صحه الواقعیه است. یعنی چه؟ یعنی که بلا بزن ولی اینکه او عمل واقعا صحیحه، خب وقت به درد میخورد. اما اگر گفتیم که نه مرمین به سلاینش دلیلش و مدرکش بنای عقلا است و در بنای عقلا حد اکثر این است که چی؟ حمل على صحه الفاعلیه، یعنی اینکه اون فاعل کاری را که به نظر خودش باطل انجام نمیده انشاءالله. خب این صحت فاعلی اینجا به درد ما میخوره؟ نه. آره چه، برای اینکه اون مجتهده و به نظر خودش در که جلسه استراحت هست نماز رو باطل نمیکنه، صحیحه. و ما میدونیم که باطله، اما پیش خودش چه؟ پیش خودش خود صحیح. پس بنابراین اینجا دیگه اصالت صحه به درد ما نمیخورد و با کمک اصالت صحه نمیتوانیم، وقتی نمیدونیم چطور نماز میخونه نمیتوانیم به وسیله اصالت صحه عملش رو تصحیح کنیم و بهش اقتدا بکنیم. خب این یک صورت، یک صورت فرض بر این گذاشتیم که معموم یه جایی استادی که خبر نداره امام چه میکنه. اما اگر اون صورتیه که معموم یه طوریست که میداند که حالا امام چه میکنه و کاملا دیگه خود یه بحث اساس هم دیگه اینجا معنا نداره، برای اینکه علم داره به اینکه امام چه میکنه. جلسه صلاحت انجام داد میفهمه، نداد هم میفهمه، خب دیگه اون بحث نیست دیگه، بحث اساس دیگه اینجا بیمورده. در این صورت مرحوم سید یه مطلبی فرمود، ما کار نداریم، میریم به سراغ مبنای خودمون که قبلا هم بیان کردیم و سد سقوطش کردیم. نظرتون هست؟ دو تا تفصیل بود، یه تفصیل بین قرائت، در قرائت اگر او به اجتهاد خودش و رو قاصر باشه، دائر مقصر هم نباشه، به اجتهاد خودش حمل سوره رو خراب میکنه، مثلا میخواند ملک یوم الدین به اجتهاد خودش، و حالا که معمول به اجتهادش یا تقلید صحیحش مالک یوم الدین را درست میدانه، اینجا چی؟ اینجا نمی حق نداره اقتدا بکنه. چون نظرتون خب ما در حمد سوره در قرائت گفتیم علی معمول او زامن، تو از معمول دید علی حال نمیشه که عند المعموم اگر باطله یه فایده نداره، این بحث قبلا خوندیم. این یک مورد. مورد دوم عبارت بود از ارکان، برای اینکه اگر اجتهاد و تقلیدش که باطله از به اصطلاح قصوری باشه، تحقیق کرده بالاخره اینطور افتاده توی ایوازی که فکر کرده خودش مجتهده و حالا که مجتهد نیست اما در عین حال عن قصوره، نه عن تقصیره. اگر عن تقصیره باشه که اصلا هیچ به فایده نداره، جاهل مقصره، عملش هیچ مصححی نداره. اما اگر که جاهل قصوری بود، درست شد؟ یعنی این آقای ما خود را مجتهد میداند و نظر غلطی هم داره، مجتهد هم نیست واقعا، به این نظر خودش هم نظر غلط خودش هم عمل میکنه، خیلی هم عرض میشود به خدمت شما سمکه توی نظر باطل خودش، هرچه هم نصیحتی کنه فایده نداره، که ما مبتلا به این مسائل گاهی میشویم. من ولی این مقصر نیست، جماعت مقصر توی این تحقیقات لازمه رو نکرده و فلان، مقصر دیگه ایتالش هیچ فایده نداره و از شد فرق هم نیست دیگه بین الارکان و غیر الارکان. خب اما اگر چنانچه فرض کردیم که ایتالش هم قصوره نه، یعنی یه قدری هم تحقیق کردن چه و فلان بفرمایید و اینطور به نظرش آمده و قصور نه تقصیر. اگر فرض کردیم هست بعضی مواقع ممکن این هم اتفاق بیفته، جهل قصوری بود این آدمی که یرا نفسه و مجتهدن و لیسه به مجتهد و به نظر معموم عمل را هم باطل انجام میده و اون اجتهاد خودش. ولی در این نظری که خودش مجتهد میدانه قاصره نه مقصر. خب این جهل میشه جهل قصوری. جهل قصوری که شد از موارد حدیث لا تعال میشود، چون به نظر ما اختصاص به نسیان نداره، شامل جمیع انواع عذره که یکیش هم جهل قصوریه. پس با جهل قصوری کار را خراب میکنه. اینجا دیگه متجه همون تفصیلی است که عرض کردیم بین الارکان و غیر الارکان. اگر اون خرابی که واقع میشه در ارکان خراب میکنه، دیگه نمازش باطله. باطله و معموم هم که مطلب رو میدونه حتی اقتدا بهش نداره، چون در ارکان اینا دیگه فرق نمیکنه. انسان اگر ارکان خراب بکنه دیگه چه نمیدونم با عذر و بی عذرش فرقی نداره، نمازش باطله و معموم هم حق اقتدا بهش نداره، چون که اگه اقتدا کرد اقتدای به نماز باطلی کرده. ولی در صورتی که این جهل قصوری در غیر ارکان باشه، در غیر ارکان و غیر حمل صوره، متوجه شدید؟ حمل صوره از ارکان نیست اما جداگانه خارجه. در باب نماز جماعت حمل صوره با این که از ارکان نیست حساب جداست، شرحش هم قبلا گفتیم. اما در واجبات غیر رکنیه و غیر حمل صوره که اینها عرض می شود خدمت شما اخلالی واقع می کند عن جهل قصوری، تجربه دارم تعرض می کند عن جهل قصوری، چون منشأ جهل و جهل قصوری است. خب حالا این حدیث لا تعال شامل می شه یا نمی شه؟ می شه. حدیث لا تعال که شامل می شه نتیجتا نماز اون امام در این حال صحیحه. صحیح؟ بله درست؟ یا واجب غیر رکنی رو تعال می کنه فلان و اخلال می کنه بهش، اما عمد که نیست، عمدی این کار می کنه نه. عن جهل قصوری یعنی این کار را می کنه، این خرابی را، این اخلال را وجود میاره و معذوره. وقتی معذور شد نمازش صحیحه. نماز که صحیح شد معمول می تواند به او اقتدا بکند. این چون این تفاصیل رو قبلا خوندیم و توضیح بیشتر هم دادیم، لذا اینجا دیگه ما مطلب تازه ای نداریم. این هم از همون همشد ادامه همون فروعی است که قبلا خوندیم. عرض کنم به خدمت بازرات شما بله این دیگه تا آخر مسئله هم پس هم یکی ممنوع هم مبنای خودمونم گفتیم. مسئله بعدی سی اشتم ازا دخل الامام و فسلا معتقدن دخول الوقت. امام جماعت اونجا دیگه خب مثلا شبه حکمیه بود دیگه، تفاوت اجتهاد و تقلید مربوط به شبه حکمیه هست، اما اینجا شبه موضوعیه. امام بنده خدا یکمی عجوله، هنوز دور نشده، تصور کرد که داره و به نماز ایستا. به نماز ایستا. بله. بله نه این طولانی نیست. این هم یه دو سده ایفت ما. عجله نه فهم. ما این دو ما هم گفتم امام عجول. حالا ما شاگرد عجول هم دارم. با عرض و عذره در دواست عجلت الله. بله. عرض می شود به خدمت با ساعت شما. یه فکر نماز جمعه خیلی بابا. یک ساعت جلو افتاد. بله توجه میکنید اینجا عرض کنم امام عجول تصور کرد که دوره، معموم میدونی که هنوز دور نشده، آقا به نماز ایستا. توجه کردید؟ حالا اینجا میتونه معموم به در اقتدا بکنه. سه صورت یعنی سه تا مطلب اینجا ما داریم. یکی این که اون بلا فاصل بخواد اقتدا بکنه، خب معنیش اینه که هنوز به نظر خودش دور نشده. هنوز دور نشده چطور اقتدا بکنه و نماز بخونه؟ یکی مسلم غلط. پس معمول باید صبر بکنه تا خودش یقین بکنه که زور شد. اما خب میدونی این نمازی که آقا شروع کرده قبل از تو شروع کرده. این بحث را در باب الوقت خوندیم که اگر انسان قبل از ظهر به نماز بیسته، اگر جزئی از نمازش به وقت برسه و بعد از نماز فهمید که چیز شد، دید که یه جزئی از نمازش در وقت بوده، کفایت میکنه و نمازش صحیح. اما در چه صورتی؟ تفصیلی داره. در صورتی که او وقت به مثلا که به نماز ایستاده اعتماد کرده یا به علم خودش، علم قطعی داشته که مثلا زور شده، یا به حجت معتبره، اعتماد کرد به حجت معتبره و به نماز ایستاد، بعد نماز معلوم شد که زور نبوده، اشتباه کرده. اگر همه نمازش قبل از وقت واقع شده، این نماز چیه؟ باطله. اگر جزی ازش در وقت واقع شد، نمازش صحیحه. پس حالا اگر چنانچه اعتماد کرده یا به علمش یا به حجت معتبری و به نماز ایستاده و زور شد، در اصلا نماز حالا رکعت آخر زور شد، مأموم هم میدونه که خونطوری بوده قضیه، آیا مأموم میتواند الان به این رکعت آخر که در زور واقع شده اقتدا بکنه؟ در صورتی که امام یا علم داشته ولو علم قطعی، یا اینکه اعتماد کرده به حجت معتبره، مأموم میدونه که اون اعتماد کرد به حجت معتبری، الان هم قسمتی از نمازش داره در وقت واقع میشه، فاز الصلاه صحیحه. وقتی که نماز را دید صحیحه، میتواند در همون رکعت آخر بهش اقتدا بکنه، چون میدانی که نماز امام دید صحیحه وقت هم که داخل شده. و اما در صورتی که عرض شد خدمت باساز شما، میداند مأموم که امام نه علم داشت نه اعتماد کرد به حجت معتبری، به غفلت بود یا مثلا یه زن بی اعتباری بود که وارد نماز شده، دقت بکنید، اون وقت آیا مأموم میتونه بهش اقتدا بکنه تا آخر نماز؟ ابدا. چرا؟ برای اینکه وقتی که علم نداشت، اعتماد به حجت معتبر هم نکرد، دیگه نماز باطله، ولو کان که بعضی ازش، مقداری ازش هم در وقت واقع بشه. این صورت معمول حق اقتدا نداره تا آخر، لأن الصلاة باطلتون بحسب الواقع. چرا؟ برای اینکه بعدم خود امام هم باید این اعاده کنه، بعدن امام که فهمیدن باید این نماز رو اعاده بکنه و این نماز باطلیه. پس بنابراین دو شرط داشت، یکی این که قسمتی از نماز در وقت واقع بشه، یکی دیگه از اول هم که وارد نماز شد، اعتمد على حجت معتبره او کان عالما به دخول الوقت. اون خب معموم نگاه میکنه، اگر این دوتا شرط بود حق اقتدا داره، تو نماز صحیحه. این هم بحث منتظم منتا خالف فی ذلک السید الخویی، چون که این مطلبی را که گفتیم این مقتضای صحیحه معتبره ای که آقای خویی اون روایت را معتبر نمیدانه به علت اسماعیل ابن رباح که در سلسله سند هست، میگه سندش ضعیفه و روایت را معتبر نمیدانه، و لحاظا به این نظر این مطلب نظر مشهور به همین صورت، همه علما فتوا دادن در جو تردید و نظر مشهور هم هست، منتها آقای خویی قبول نداره. و چه میگه نتیجتا؟ چون روایت معتبر نمیدانه، میگه علا کل تقدیر، نمیدونم ولو اینکه اعتمد علا حجت و قسمتی از نمازم در وقت واقع شد فایده نداره و نماز علا کل تقدیر باطله. یک جز این نماز اگر خارج از وقت بود، این نماز باطله و این تفاصیل را آقای خویی قبول نداره، به همین دلیل که عرض کردیم، چون که این روایت مثلا روایتی است که در سندش اسماعیل ابن رباح آمده و ایشون اسماعیل ابن رباح را ضعیف میدانه و عمل مشهور را هم جابر زرد نمیدانه، و بنابر علا ذلک ایشون فتواشون که این نماز علا کل تقدیر باطله. وقتی که باطل شد، مأموم هم حق اقتدا نداره مطلقا، بس الله. اما ما دیگه قبلنا وقت که بحث وقت خوندیم در باب نماز اینا را خوندیم، این چند 5 سال 6 سال پیش بوده که بحث وقت خوندیم، این مطلب را این مطالب را خوندیم. اینجا راش که ببینیم درسته یا نه این است که چون این مطلب عند المشهور جز مسلمیات مشهور قاطع لم یخالف فی ذلک احدون، همه فتوا دادن و به این روایت هم عمل کردن و استناد کردن، همین خودش کافی برای اینکه اسماعیل بن رباح، برای اینکه اونا هم خوی آدمایی بودن، بالاخره یه افرادی بودن که بی تحقیق و بام نمیدادن. اسماعیل بن رباح لابد از نظر اونها منفی نبوده، قابل عمل بوده روایتش. علا کل تقدیر این نوع شهرت قویه که وقتی استناد بکنن به روایت، روایتی به نظر ما قابل عمل و معتبره. و صلی الله علیه و آله.